صفحه 112. این تاریخ به دبیران که نخستین وقایع نگاری مسیحی تاریخ جهان بود، شهرت فراوان به هم رسان و در اسپانیا و سرزمین‌های دیگر مسیحی پراکنده شد. ترجمه عربیان 5 قرن بعد به وسیله یک ادیب و مورخ نامدار اسپانیای مسلمان به نام قاسم ابن اسبغ لوبیانی در دوران حکمرانی المنتصر خلیفه اموی کردوبا شاید در زمانی که منتصر هنوز در مقام ولیعهدی بود انجام گرفت و یگانه ترجمه عربی یک کتاب لاتین بود که از سوی عرب به گرمی استقبال شد. ابن خلدون که در تاریخ خود غالباً به این کتاب مراجعه دارد، در هر کجا که کتاب خروزیوس با یک متن دیگر عربی اختلاف دارد، طرف خروزیوس را می‌گیرد. متن لاتین تاریخ که یک رونوشت در سال 948 به وسیله امپراتور بیزانس به خلیفه عبدالرحمن سوم هدیه شد، به زبان‌های مختلف ترجمه و منتشر شد و اسکوریال، واتیکان و دانشگاه کولومبیا نسخه‌های دست‌نوشته آن را در اختیار دارد. در تاریخ خروزیوس، تاریخ ایران از کوروش تا خسرو در فصول مختلف نقل شده است. مؤلف بعد از آن که اسم پارس را برگرفته از نام پرسئوس، پرسه نیمه خدای اسطوره یونان و پسر زئوس خدای خدایان می‌داند، تاریخ ایران را با این عبارت آغاز می‌کند: و شرایط و احوال پارسیان تا زمان سلطنت کوروش پارسی که اولین پادشاه آنان بود رو به بلندی و صعود دائم داشت. کوروش بر سلطنت کلدانیان و بین النهرینی ها نقطه پایان گذاشت و آنها را زمینه قلمرو پادشاهی خود کرد. سرزمین پارسیان بزرگ شد و دولتشان مقتدر و شهرتشان روزافزون تا زمان داریوش پسر، داریوش آخرین پادشاهشان که مغلوب اسکندر گشت. و اینها همه به یاری خداوند در صفحات آینده این کتاب بیان خواهد شد. درباره ساسانیان، یعنی سلسله پارسی که در زمان تغییر کتاب خروزیوس در ایران سلطنت می کردند، مورخ می نویسد: در سال 11 پادشاهی کومودیدوس دومین دودمان شاهی پارسیان ظهور کرده، یعنی ساسانیان که اولین پادشاهشان اردشیر پسر بابک پسر ساسان بود که پادشاهی از 14 سال و چند ماه دوام یافت. نویسنده گزارش می‌کند که اردشیر ساسانی هر سال در روز اول بهار ضیافت بزرگی برپا می‌داشته است که در آن همه دعوت به حضور می‌شدند و همه به بخور می‌نوشیدند. در کتاب خروزیوس سقوط بابل و بنیانگذاری امپراتوری پارس به خصوص از مبدأ متون توراتی نقل شده و به تفصیل در فصول مربوط به دانیال نبی و استر نیز آمده است. نویسنده از همان زمان نورماندها را مجوس نامیده است، اسمی که عرب‌های اسپانیا 3 قرن بعد به نورماندها دادند. یک بررسی ارزشمند درباره تاریخ خروزیوس به وسیله جولای دلاویدا خاورشناس ایتالیایی صورت گرفته که در 1971 از سوی آسیتوی شرق منتشر شد و نیز یک تحلیل و بررسی شرق به عربی به وسیله حسین مونس در مجله آسیتوی مصری مطالعات اسلامی مادرید انتشار یافته است. صفحه 113. از اسپانیا به ایران، سفرنامه از قرن 4. مناسب است تا این فصل را با گزارش نشندان کم جاذبه سفر یک بانوی نجیب‌زاده اهل گالیسی به ایران در پایان قرن 4 میلادی به پایان آوریم که اولین سفرنامه از یک رشته سفرنامه ها از بنیامین دوتادلا در قرن 12 تا آریو ادمرا در قرن 19 است. داستان سفر بانوی بزرگ اتریا در 1884 را انتشار نوشته های دو دانشمند فرانسوی متعلق به فرقه بدیدکتنها شناسان بعد از مراسله سان والریو آلم و نویسندگی قرن 6 که اسم و وطن نویسندگی این داستان نام داشت معلوم شد از بانو اتریا در اینجا نام برده شد و معنای آن این است که این بانو در یک دیر خود را وقف خداوند کرده است. سفر کمتر از 3 سال از 393 تا 6 به درازا کشیده است. اتریا از نظم زمانبندی شده پیروی نمی کند، بلکه مسیر خود را از کوه سینا در مصر آغاز و در آنجا منظره گسترده میان دریای سرخ و فلسطین را تماشا می کند. از آنجا که اولین بخش این داستان ظاهراً مفقوده است، نمی توان مرحله های مقدم مرسیدن او را به کوه سینا که قسطنطنیه عصر امپراتور تودوزیوس نیز در این مسیر بوده است دانست. بانوی جهانگرد از اسکندریه به فاران می رود. 2 روز در آنجا می ماند و سفر خود را به مملکت سارازنها، سپس به کلیسما که امروز سوئز نام دارد و بعد به پلوزا ادامه می دهد. صحرا پر از راهزنان شبه جزیره عربستان بوده که همه جا پراکنده بودند و به قتل مسافران دست می زدند. مسافران فقط از طریق پناه جستن به دیرهای نزدیک به اردوگاه‌های رومی می توانستند خود را از آسیب دوستان مصون دارند. به این ترتیب بود که یک اسکورت سرباز در اختیار بانو اتریا گذاشته شد تا بتواند راه خود را بدون خطر ادامه دهد. اتریا برای ادامه سفر همان مسیری را برگزیده است که قوم اسرائیل در زمان فرار از مصر به سرزمین موعود اختیار کرده بودند. در ملاقات‌های او با یک اسقف محترم و سالخورده در طب، اسقف در رامز نقش برجسته‌های سنگی را که تجسم موسی و هارون اما احتمالاً پیکرهای غول‌آسایی بودند که امپراتوری جدید مصری برافراشته بوده است به او نشان می‌دهد. اسقف محلی را نیز که همسر لوط پیامبر به هنگام فرار از طوفان آتش سدوم و اموره به مجسمه نمک مبدل شده بوده است به او نشان می دهد. واپس این مرحله شرقی مسیر سفر بانو مرز ایران بوده است. مسافر در زمانی به این مرز رسیده است که روابط ایران ساسانی و بیزانس در بدترین شرایط بوده است. به او اجازه دورتر رفتن نمی دهد. لیکن این امر مانعی کسب اطلاعات گرانبهای مسافر از منطقه به خصوص درباره مسیحیانی که در آنجا می زیستند نمی‌شود. صفحه 119، فصل دوم، ایران، اسلام و عرب. تمدن ایرانی در گونه‌های پی در پیش، ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی، مسلمان در مداومت 30 قرن جریان یافته است. در همه جای دیگر اسلام این مداومت‌های تاریخی را قطع کرده است. ولی در ایران این تداوم حفظ شده و پیوستگی‌های دوباره یافته است. به ندرت یک کشور به خاطر آنکه چنان سرسختانه امتیاز خودش ماندن را در طول قرن‌ها محفوظ داشته و حتی از چارچوب تاریخی خود فراتر رفته تا بزرگتر از خودش شود، توانسته است علاقه تا به این پایه شورانگیز در نزد مورخان برانگیزد. رونه گروسه، تمدن ایرانی. وقتی عرب در 636 میلادی بر سرزمین ایران حمله بردند، امپراتوری ایران 1344 سال تاریخ مکتوب پشت سر داشت و 7000 سال تاریخ بر اساس سنت‌های شفاهی که در شاهنامه منعکس شده است. در طول بیش از 1000 سال برتری بر تسلط ایران، اگر دوران زودگذر دست‌اندازی اسکندر را که 70 سال طول کشید استثنا کنیم، انکارناپذیر بود. امپراتوری هخامنشی که در 546 پیش از میلاد به وسیله کوروش کبیر تأسیس شد به مسامه مدل و نمونه‌ای که تمام جهان می‌خواست آن را تقلید کند نگریسته می‌شد. بنیانگذاری اولین امپراتوری ایرانی اهمیتی عظیم دارد، نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان. اولین امپراتوری ایرانی در تمام دوران حیات خود تنها بر قدرت بود و اثرات دوران بعد از آن بر روی جریان تاریخ بشری دیرپا و مداوم. این امپراتوری نه فقط یک مرحله مهم در گذشته بشریت بلکه یک ایدئال والا برای آینده بود. در آغاز سده 19 فدریش هگل در اثر خود فلسفه تاریخ، شاهکار فلسفه هگلی، امپراتوری ایران را اولین امپراتوری تاریخ نامید. پارسیان اولین قوم تاریخی بودند و امپراتوری ایران نیز اولین امپراتوری تاریخی بود. حال آنکه دو امپراتوری چینی و هندی امپراتوری های شبه تاریخی بودند، زیرا همیشه در حالت ایستا باقی مانده بودند. هگل باز هم در فلسفه ادیان تاکید می کند مردم زند، زرتشتیان، شالوده و بنیان معنوی و روحانی را که بر پایه های آن امپراتوری ایران با اصالت تاریخیش استواره یافت تحکیم کرده. این امپراتوری توفیق یافت تا بر زمینه تحمل مذهبی اقوام متنوعی را متحد کند، همانطور که روشنایی همه چیز را روشن می کند. اما در همان حال به هر چیز تحرک و جلای خاص خودش را می دهد. ایرانی ها و عرب ها چنان که از تاریخ نیل افسانه چهره ای به نام زخا که پیش از سرنگونیش در پی قیام عمومی مردم بر ایران سلطنت می کرده است برمی آید، از زمانهای بسیار قدیم که دیگر را می شناختند. ماجرای اسطوره این پادشاه غالبا در ادبیات ایران توصیف شده است. زخاک شاهزاده بابل که با شیطان پیمان می‌بندد تا بر تخت پادشاهی ایران بنشیند. به ابلیس اجازه داد تا بر شانه‌های او بوسه زند. دو مار در جای بوسه شیطان برآمدند که از آن پس تا پایان فرمانروایی زخاک همچنان بر شانه‌های او ماندند. این جانوران درس‌های تحمل‌ناپذیر در او برمی‌انگیختند که فقط وقتی زخاک از مغزهای تازه دو جوان تغذیه می‌کرد، تسکین می‌یافت. شاهنامه فردوسی که این افسانه را در بیش از 500 شعر بیان می‌کند، منبع اصلی این ماجراست. اوستا کتاب مقدس پیش از اسلام ایران از زخاک به عنوان یکی از معارف کبیریانه شهر و منطقه از بین النهرین که نزدیک بابل است بحث می‌کند. تبری او را از زخاک می نامد که شکل عربی شده که اژدهاک و زخاک در فارسی امروزی است که بنابرای نوشته یوی عملی خواه را یکی از هموطنان خود می دانستن. ابن بلخی جد او را تاز می داند که اسم تازی که ایرانیان به تمام اعراب می دهند از همین اسم مشتق شده است. کشور به این ترتیب از نسل جوان خود خالی شد، آنجا که آهنگری شجاع و جوان مرد به نام کاوه که پسرش نامزد مرگ و از دست دادن مغز شده بود، پیشبند آهنگری خود را درفش شورش می کند و به طغیان برمی‌خیزد و زخاک ماردوش، اصطلاحی که ایرانیان همیشه برای نامیدن جواران تاریخ خود به کار بردن، را از تخت پادشاهی به زیر می آورد. درفش کاوه پرچم ملی ایران می شود و تا امروز همچنان مظهر وطن پرستی ایرانیان است. این داستان می تواند این اندیشه را برانگیزد که در دوران دوری از تاریخ ایران، قبیله های عرب در نقطه یزفر ایران اعمال قدرت کرده و خاطره شوم از خود باقی گذاشتند. در زمان ساسانیان 224 الی 651 قلمروهای کوچک پادشاهی عرب در بین النهرین پدید آمدند که وظیفه دولت‌های بینابینی میان سرزمین‌های پارس و بیزانس را انجام می‌دادند. مهمترین دولت از میان آنها دولت هیره بود که بر کناره‌های رودخانه فرات نشندان دور از بابل تأسیس شد و شاهک های آن حاکمیت شاهنشاه، شاه شاهان ساسانی را که با او در روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی داشتند پذیرفته بودند. در سال 627 ظاهراً خسرو دوم پرویز پادشاه ساسانی پیامی دریافت داشت که از شبه جزیره عربستان از سوی محمد بن عبدالله از قبیله قریش فرستاده شده بود و در آن از پادشاه ساسانی دعوت شده بود تا به دیانت تازهی که فرستنده که نامه رسول خدا پیدایش آن را اعلام کرده بود درآید. شاه که پاسدار رسمی آیین زرتشتی، دین رسمی کشور در طول قرن‌ها و در اوج عظمت و قدرت خود بود، به این دعوت توجهی نکرد. دعوت مشابهی نیست که از امپراتور بیزانس شده بود به همین ترتیب رد شد و بی نتیجه ماند. 6 سال بعد از این زمان جنگاوران عرب بر امپراتوری ایران یورش بردند و در طول 18 سال تمامی سرزمین ایران را فتح کردند. به همان صورت که کمتر از یک قرن بعد قبایل ویزیگوت همین سرنوشت را برای اسپانیا رقم زدن. جهانگشایی عرب در قرن هفتم یکی از نمونه‌های تقریبا یگانه در طول تاریخ جهان به شمار می رود. امپراتوری وسیعی که بادیه نشینان در فاصله که چند دهه بنیان گذاشتن قابل هیچ نوع مقایسه‌ای با امپراتوری‌های پیشین مصری، بین‌النهرینی، فنیقی، چینی، هندی، یونانی، پارسی، رومی نبود و با امپراتوری‌هایی که بعد از آن در دنیای غرب برآمدند نیز شباهتی نداشت. به دلیل گستردگی سرزمین‌های مسخر شده و نیز به دلیل شمار اقوام و ملت‌های بی‌تاعت درآمده، همچنین به دلیل تقسیم بندی سرزمینی و طول زمان حضور، فقط جهانگشای مغول با قبیله های جنگاورش که تحت رهبری فرهمند و پرقدرت فرماندهان بزرگ جنگی به تسخیر جهان کمر همت بستند، می تواند با کشورگشای عرب نزدیک باشد. اولی امپراتوری صحرا بود که از آسیای مرکزی تا اقیانوس اطلس گستردگی یافت و دومی امپراتوری استپا بود که از اقیانوس آرام تا مسکو و از هنگری تا مدیترانه را فرا گرفت. یکی تمدن‌های ایرانی و بیزانسی را در میان گرفت و دیگری تمدن‌های چین و ایران را. به ترتیب در طول 8 و 6 قرن این دو جهانگشایی ناظر و شاهد شکوفایی تمدن‌های پیشرفته و ظریفی شدند که در آن سهم جهانگشایان اولیه جز بخشی بسیار اندک در هیچ یک از این سرزمین‌ها نبود. ایران که از دید نظامی مغلوب شده بود، اینک هم با ایدئولوژی مسلمان سر و کار داشت و هم با شمشیرهای عرب و در این میان آن راه را برگزید که محمد حسن الهیکل، سیاستمدار، ادیب و روزنامه‌نگار مصری به فصاحت در این کلام خلاصه کرده است. آری به اسلام، نه به عرب. چرا پاسخ مثبت به این و چرا منفی به آن؟ پاسخ این پرسش نیاز به توضیحی هم تاریخی و هم دینی و اجتماعی دارد که با آن که تا حدی مفصل است اما از اهمیت برخوردار است. نه تنها در آن محدوده که به موضوع این کتاب مربوط می شود، بلکه از آن سبب که به مناسبات فرهنگی شرق و غرب به طور کلی ارتباط دارد. صفحه 121 ایران و اسلام. اسلام سومین مذهب بزرگ تک خدایی سامی از آغاز خود را ادامه دهنده راه دو مذهب پیشین یهودیت و مسیحیت اعلام کرد، بیان که هیچ گونه قصد محکوم کردن آن دو را داشته باشد. اسلام مشروعیت تمام پیامبران توراتی را که بر اساس سنت مسلمانان 124 هزار تن بودند پذیرفت. قرآن اسم تنی چند از این پیشوایان دینی را ذکر می کند. نوح، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، لوط، موسی، داوود، سلیمان، ایوب، الیاس، یوشع، عزرا، یونس، زکریا، ابراهیم حتی پدر مشترک خاندان یهودی عرب معرفی شده است. زیرا عرب از اخلاف پسر ارشد و اسماعیلند و یهودیان از پسر کهتر او اسحاق. بر اساس سنت مسلمان ابراهیم خانه کعبه را بنا کرده است. از نقطه نظر دین، اسلام وفادارانه متون توراتی را پیرامون خلقت آدم و انسان، آدم و حوا، معصیت نخستین، طوفان نوح، ملائکه و شیاطین، زندگی پس از مرگ، رستاخیز، داوری واپسین، بهشت و دوزخ می‌پذیرد و بنابراین اصول عقاید اسلامی در زمینه آفرینش و آخر زمان همگی مطابق تعالیم تورات واقعی است. و اما از نیمه قرن 19 یک نظریه ریشه‌ای و بنیادین هم تاریخی و هم دینی بیش از بیش شکل گرفته است که بر اساس آن هیچ یک از این فرایافت‌ها واقعا اصل و منشأ توراتی ندارد، به این دلیل که اثری از آنها در کتاب‌های اصلی عهد عتیق یعنی 5 کتاب اسفار خمسه، تشکیل همه تورات، پیدایش، تکوین، خروج، اخبار لاویان، اعداد و تصنیه وجود ندارد و فقط بعد از اسارت در بابل و بازگشت قوم یهود برز یهوداست که این مفاهیم یک به یک در کتابهای بعد از تبعید عهد عتیق ظهور کردند. یهودیت بیش از تبعید منحصراً به دنیای زمینی جهانی پرداخته، نه دنیای آسمانیان جهانی. معصیت‌های قوم برگزیده در یک حیات دیگر کیفر داده نمی شد، بلکه در همین زمین خاکی به پاداش می رسید و حتی دامن نسل‌های آینده را نیز به صورت جمعی می گرفت. زیرا اندیشه یه داوری فردی هنوز پدید نیامده بود، چون که فرشتگان و شیاطینیست هنوز قدم به دایره هستی نگذاشته بودند. حتی وقتی آدم و حوا در باغ‌های بهشت عدن به وسوسه ارتکاب معصیت نخستین گرفتار آمدند، شیطان نبود که آنان را به چشیدن میوه ممنوعه تشویق و تحریک کرد، بلکه مار بود. اما مار مکارترین جانور مزارع بود که یهوه آفریده بود. او مار به زن گفت: آیا حقیقتاً الوهیم گفته است شما از هیچ درخت باغ نخواهید خورد؟ زن به مار گفت: ما از میوه های درخت های باغ می توانیم بخوریم، اما نه میوه یه درختی که در میان باغ است، زیرا الوهیم گفته است از آن نخواهید خورد و به آن دست نخواهید زد که موجب مرگ شما شود. مار به زن گفت: نه، از آن نخواهید مرد، اما الوهیم می داند که روزی که از آن بخورید چشمان شما گشوده خواهد شد و شما هم مثل خدایان نیک را از بد خواهید شناخت. پیدایش 3:1-4. ما زمانی که خداوند به دلیل این مداخله شوم بر وسوسه کننده خشم می‌گیرد، نه شیطان بلکه ما را نفرین می‌کند، چون چنین کردی پس لعنت بر تو باد و در میان تمام جانوران تو بر شکم خود را خواهی رفت و در تمامی روزهای زندگیت خاک خواهی خورد. باید در انتظار کتاب آخر از زمان عهد جدید انجیل بمانیم تا در آن مشاهده کنیم که مار عتیق کسی نیست جز شیطان عهد عتیق کتاب ایوب. به توضیح پروفسور ژاژ روشن گیون، خاورشناس بزرگ معاصر، نظر کنیم. ایمان پیش از تبعید یعنی آیین نخستین پیامبران بزرگ اساسا در دو مفهوم بیان می‌شود. اول میثاق و دوم مسیح موعود. میثاق عهد قوم را با خدایش پیوند می‌دهد. تمامی تیره‌بختی‌های اسرائیل، شکست‌های نظامی‌اش و تبعیت سیاسی‌اش از عدم توجه برای رعایت نکردن اصول این قرارداد نتیجه می‌شود که اگر پشیمان شود و به قانون یهوه بپیوندد، یهوه او را نجات خواهد داد. یک خلف داوود تدهین شده که باری تعالی ملت را به حقوق حقش خواهد رساند و تسلط بر دنیا و خوشبختی را قرین او خواهد کرد. آیین سنتی یهودیت یک آیین اشتراکی است که در آن سرنوشت فردی به حساب نمی‌آید. تمامی یک قوم است که پاسخ خطاهایی را که انجام شده می‌دهد و این پاسخ را هم نه در جهان دیگر که مفهوم آن هنوز وجود نداشته، بلکه در همین دنیا و در صورت ضرورت از طریق نسل‌های آینده خواهد داد. درست بعد از تبعید بابل تغییری ریشه آغاز می شود. تک خدای یهوه‌ای سبقه سندیه دوالیسم می گیرد و فرشتگان و شیاطین گرداگرد چهره قدسی یهوه ظهور می کند. یک نجات دهنده جهانی کاملا متفاوت با تدفین شده که کهن توراتی در معرض انتظار می ماند و تصور یک دنیای بعد از مرگ شکل می گیرد که همراه با یک داوری عمومی برای تمامی مردگان و حیات بازگشته برپا خواهد شد که در پیانیها در عالمی تغییر شکلی یافته به زندگی ادامه خواهند داد، در حالی که بدکاران میبایستی راه دوزخ در پیش گیرند. عجیب و غیر منتظره نیست این ویژگی‌های گوناگون بعد از آشنا شدن نوآوران با مذهب ایرانی این فرضیه را حدید می آورد که از ایران یک جریان وسیع به راه افتاده که تا فلسطین را تحت تأثیر نظریات مذهبی خود قرار داده است. به این ترتیب تاریخ عتیق یهود می تواند به دو بخش مشخص تقسیم شود. یکی پیش از اسارت بابل از 587 تا 539 پیش از میلاد که تگیان به فرمان نبوکودونوسور بختانست پادشاه بابل قوم یهود به بابل به تبعید برده شد و تا پیروزی ایران بر بابل و انتشار فرمان مذهبی کوروش پادشاه پارسی دایر بر آزادی بازگشت اسیران به وطن معروف و تجدید بنای معبد اورشلیم و هزینه خزانه شاهی 538 قبل از میلاد در آنجا ماند و دیگری از 537 تا 332 پیش از میلاد، دو قرنی که تگیان یهودا بخشی از امپراتوری ایران بود که از هند تا رودخانه دانوب و تالیبی در آفریقا گسترده شده بود. در سال 1866 عالم آلمانی الکسان کوهر، کارشناس نامدار یهودیت که خود نیز خاخام اعظم یهود بود، در لایپزیگ کتابی به نام درباره فرشته شناسی یهود و وابستگی آن به آیین پارسی منتشر کرد. این هر دو اثر مطالعاتی بنیادی هستند، چون در پی آن رساله دیگری نیز انتشار داد که درباره آنها ژولمون، عضو انسیتوی فرانسه و دبیر کل انجمن آسیای پاریس در گزارش سالیانه خود در 1867 پیرامون مطالعات شرقی در اروپا می نویسد، آقای الکسان کوهر در کار پربار و ماندنی خود درباره ابلیس شناسی و فرشته شناسی یهودیان از این نظری آغاز می کند که شیطان شناسی در نزد یهودیان فقط در زمان تبعید و تحت نفوذ و تأثیر آیین زرتشتی پدیدار شد. او جز به جز صورت اسامی فرشته ها و شیطان هایی را که در قدیمی ترین بخش های تلمود یافت می شود بررسی می کند و آنها را با فرشته های نیک و بد زند اوستا در مقام موازات و مقایسه می گیرد. از آن پس بعد از معرفی رساله کوهوت که عمیقا از سوی مکتب موسوم به تاریخ ادیان بررسی و مطالعه شده، موضوع یکی از پرشورترین بحث‌های علمی زمان ما شده که در آن حدود 100 عالم نامدار شرکت جستند و 400 پژوهش کتاب بررسی مقالات و کنفرانس‌ها از جمله رساله بکولین و منتظر کاردینال فرانتس کونینگ اسقف بزرگ اتریش و یکی از مهمترین شخصیت‌های کلیسای کاتولیک منتشر شده است. از آنجا که نمیتوان از تمام منشآتی که تا به امروز پیرامون این موضوع انتشار یافته نقل قول کرد، در زیر برای نمونه و بر حسب ترتیب زمانی انتشار این آثار به عناوین شماری از آنها اشاره میکنیم. با این توضیح که کتاب‌ها و مقالات متعدد نویسندگان و مؤلفان ایرانی درباره این موضوع را در اینجا نقل نکرده، در بخش کتابنامه یک نظر کلی به این آثار شده است. صفحه 126 کوروش عامل کلیدی نزدیکی بزرگ میان دو جهان توراتی و زرتشتی، ظهور کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری پارس در صحنه تاریخ و نقش حیاتی بود که او در سرنوشت قوم یهود بازی کرد. موضوع کوروش پادشاه پارس و آزاد کننده یهودیان در ادبیات مقدس موضوع یگانه است، زیرا او تنها شخصیت مشرک است که تدوین شده مسیح باری تعالی خدای اسرائیل معرفی شده است. چون این گفت یحوه به مسیح خود کوروش که من دست راست تو را گرفتم تا ملتها را به اطاعت در برابرت بگذارم و کمربند از کمر پادشاهان باز کنم، من همراه تو خواهم آمد، من به تو گنجینه های ظلمات و مخزن های پنهان را خواهم داد، به منظور آن که بدانی که من یحوه ام خدای اسرائیل. عهد عتیق کتاب اشعیا. پارس در تورات به فراوانی حضور دارد که در آن 27 بار اسم کوروش سیروس، 28 بار اسم داریوش، 20 بار خشایارشا، 35 بار اسم ایران پارس، 33 بار اسم سرزمین ماد، 4 بار شوش، 2 بار پرسپولیس، 1 بار ری آمده است. برآمدن امپراتوری پارس در تورات به مسامی یک هدیه الهی یحوه به قوم برگزیده ستایش شده است. ما اکنون بردگاریم، لکن خدای ما را رها نکرده است. او بر روی ما رحمت خود را از طریق شاهان پارس گسترده است تا زندگی را به ما بازگرداند. کتاب استر که یک سر وقت ایران است، یک نمونه یگانه دیگر در ادبیات مقدس یهودیت است. شماری از پیامبران اسرائیل در ایران به خاک سپرده شدند و مقبره‌هایشان در این کشور است. دانیال در شوش، نهمیا در همدان، حبوکوت در نخاوند، همزمان با بازگشت اسیران یهودی که 50 سال در اسارت بابل زیسته بودند و در مناطق فرات و دجله با ایرانیان تماس و برخورد دائم داشتند، موج بزرگی از افکار و اصول اندیشه‌های زرتشتی در اورشلیم پراکنده شد. حضور ایران در طول دو قرنی که یهودا بخشی از امپراتوری ایران بود، 538 الی 332 پیش از میلاد، این مناسبات و تبادل اندیشه ها را توسعه داد. عزرا و نهمیا، کاهنان بزرگ یهود و نویسندگان دو کتاب از 24 کتاب عهد عتیق، خود از جانب دولت ایران حاکمان یهودا بودند و در آن یکی فرمان به ساختن معبد سلیمان و دیگری امر به برآوردن حصار اورشلیم داد.
بنا به نوشته نیلز در زرتشت و تورات، ایران در طول دو قرن حاکمیتش و اندازه‌ای بر یهودیان تأثیر گذاشت که در عقاید و افکار مؤلفان یهودیان از اورشلیم یک شهر ایرانی شناخته می شد. تاریخ باستان کمبریج تصریح می کند که در طول این دوران یک یهودیت نو رفته رفته شکل گرفت. اعضای جامعه روشنفکران اینتری گونسیا یعنی فعالترین عناصر قوم یهود در تماس دائم با قوم فاتح دوران خود بودند و عجیب بود اگر در این محیط تازه وقتی تمامی تصورات دیگر در معرض تغییر بودند داده‌های مذهبی همچنان از تأثیر به دور بمانند.